صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درودی فراوان بر شما شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، از اینکه میتونیم با یک برنامه دیگه در خدمت شما باشیم بسیار خوشحال هستیم و خداوند خدای خودمون رو شکر میکنیم. امروز قصد داریم بررسی خودمون رو در باب دهم انجیل متی پی بگیریم. از شما دعوت میکنم با این برنامه ما رو همراهی بکنیم.
روی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردم صلیبش هم می نمود رنج‌های آنان که مصلوبش کردن. سوی کوی دولوروسا گذر رنج و مهنت، همچون بره می خرامید مسیحا، رنج کشید
همراهان عزیز. در برنامه گذشته به طور مفصل در مورد بهای شاگردی صحبت کردیم. عیسی پس از اون که به شاگردان خودش یادآور میشه که جفا و زحمت بخشی از بهای شاگردی هست، در آیات 26 و 27 از باب دهم انجیل متی این گونه میفرماید: لحاظا از ایشان میترسید، زیرا چیزی مستور نیست که مکشوف نگردد و نه مجهولی که معلوم نشود. آنچه در تاریکی به شما میگویم در روشنایی بگویید، و آنچه در گوش شنوید بر بامها موعظه کنید. آمین. خداوند عیسی چند آیه قبل، یعنی در متی فصل 10 آیه 22، به شاگردان خودش یادآور شده بود که دنیا به جهت اسم من از اونها نفرت خواهد داشت. به عبارت دیگه دنیا از شاگردان نفرت میکنه برای اینکه اونها وفاداران از مسیح و تعالیمش پیروی میکنند. حال واکنش اونها چه باید باشه؟ یک راه این بود که فرار کنند، اما شاگردان که خود رو با نابودی احتمالی مواجه میدیدند لابد به طرق دیگری نیز میتونستن عکس العمل نشون بدن. البته بی تردید این وسوسه وجود داشت که ایمان خود رو در همه جا جار نزنند، سکوت اختیار کنند و شاید فقط در دل خودشون از عیسی پیروی کنند یا به طور مخفی مسیحی باشند. اما عیسی اونگاه که به شاگردان خودش دستور میده آنچه را در تاریکی به شما میگویم در روشنایی بگویید و آنچه در گوش شنوید به بامها موعظه کنید، چنین امکانی را از اونها سلب میکنه. بنابراین مخفیانه مسیحی بودند چاره کار نیست. عزیزان، به سختی میشه از تهدیدات جفا کنندگان ترسی به دل راه نداد. بسیار آسان‌تر هست که اعلام کنیم من مسیحی نیستم، و حتی از این هم آسان‌تر این که صرفاً با سکوت خود یا با پنهانکاری در مورد ایمانمون مسیح رو انکار کنیم. اما کسی که به راستی پیرو مسیح هست به هنگام جفا تنها دو راه پیش رو داره: یا باید مسیح رو آشکارا اقرار کنه و یا اینکه اون رو انکار کنه. گوسفندان در حالی که به میان گرگ ها فرستاده میشند، حتما باید بدونند که به چه دلیل به سوی گرگ ها میرند. اونها میرند تا به پیام عیسی مسیح که قادر هست زندگی مردم رو عوض کنه شهادت بدن. اونها نمیرند تا جان به در ببرند و زنده بمونند. در واقع ممکن هست اصلا جان سالم به در نبرند و چنین چیزی در درجه اول مورد اهمیت نیست. اون چه که اهمیت داره این هست که اونها برای شهادت دادن میرن. پیامبران خدا نمیتونن ساکت باشند. اونها رو تنها میشه ساکت کرد. عزیزان، در واقع همونطور که عیسی در آیه بعد، یعنی در آیه 28 میفرماید، آن که به راستی باید از او ترسید جفها کنندگان نیستند. کلام خدا در انجیل متی فصل 10 آیه 28 این گونه میفرماید، و از قاتلان جسم که قادر بر کشتن روح نیند بیم مکنید، بلکه از او بترسید که قادر است بر هلاکت کردن روح و جسم را نیز در جهنم. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. آقای بونهوفر در مورد این قسمت اینطور می نویسه، خطر اصلی نه داوری مردم بلکه داوری خداست، نه مرگ جسم بلکه نابودی جاودان جسم و روح است. اونها که هنوز از انسان می ترسند ترسی از خدا در دل ندارند و اونها که ترس خدا در دل دارند دیگه از آدمیان واهمه ندارند. بر تمام واعظین انجیل است که این آیه را هر روزه بر خود یادآور شوند. حق جویان عزیز، در این آیه دو حقیقت مهم نهفته است که پیروان مسیح باید اون رو به درستی درک بکنند. اول اینکه قدرت قاتلان محدود هست، اونها تنها قادر به کشتن جسم شما هستند. در نهایت خدا تن خاکی ما رو دوباره از مرگ برخواهد خیزانید. بنابراین قدرتی که جفا کنندگان بر ما دارند در بهترین حالت جنبه ای گذرا داره و در نهایت حتی مویی نیز از سر ما کم نمیشه. و نکته دوم این که خطر اصلی به هنگام جفا این نیست که رنج ببینیم و بمیریم، بلکه خطر اصلی این هست که نتونیم آنی باشیم که خدای قادر مطلق از ما انتظار داره. یک شبان ویتنامی یک بار به چند تر از همکاران من گفت، بدترین چیزی که میشه برای ما اتفاق بیفته رنج و زحمت نیست، بلکه نااطاعتی از خداست. اون که به راستی باید از او بترسیم خداست، خدای قادر مطلقی که بر تمامی زمین حکم میرانه و به کل جهان خلقت روزی میرسونه و به اون توجه داره. اگر اون میتونه این چنین به جهان خلقت لطف داشته باشه، قطعا میتونه از شما هم محافظت بکنه. حق جویان عزیز، بر اساس آیات 33 تا 42 از باب 10 انجیل متی، 4 خطر به وقت جفا ایمانداران رو تهدید میکنه. اولین اونها خطر انکار کردن مسیح است. آیه 33. دومین اونها این خطر که خانواده خود رو بیشتر از مسیح دوست داشته باشن. آیات 34 تا 37. خطر سوم این که این خطر که جان خود رو بیشتر از مسیح دوست بداریم و حاضر نباشیم به خاطر مسیح از جان خودمون بگذریم. آیات 38 و 39. و چهارمین خطر این که خطر نپذیرفتن کسانی که به خاطر شهادت دادن به نام مسیح از سوی مقامات یا گروه‌های افراطی تحت تعقیبند. آیات 40 تا 42. جفا البته خطرناک است، اما از آن خطرناکتر اینه که خدا را انکار کنیم و بدین ترتیب اونی نباشیم که خدا از ما انتظار داره. عزیزان، در آیه 38 عیسی برای اولین بار در مورد عنصر جدیدی با شاگردانش صحبت میکنه. عنصری که به گمانم سخت اونها رو به تعجب وامی داره. سخن گفتن در مورد رنج و زحمت و فداکاری و مرگ یک چیز هست. اما عیسی به ناگاه به چیزی اشاره میکنه که هیچ کس در قرن اول حاضر به تصور اون نبود. صلیب. کلام خدا در انجیل متی فصل 10 آیه 38 این گونه میفرماید، و هر که صلیب خود را بر نداشته از عقب من نیاید لایق من نباشد. آمین. عزیزان، عیسی به این ترتیب به مطالب قبلی خودش در مورد جفا و زحمت جنبه‌ای بسیار عینی و ملموس میده. بهای رنج و زحمت و فداکاری و مرگ با اشاره به صلیب به ناگاه بسیار سنگین تر میشه. عیسی در فصل 16 متا بار دیگه این موضوع رو از پی میگیره و اون رو بیشتر بسط میده. کلام خدا در انجیل متا فصل 16 آیه 24 اینگونه میفرماید: اگر کسی خواهد متابعت من کند، باید خود را انکار کرده و صلیب خود را برداشته از عقب من آید. آمین. عزیزان، زمینه این آیه رو پیشتر بررسی کردیم، بنابراین در اینجا نیازی به تکرار این مبحث نیست. اما سوال اصلی که در اینجا با اون روبرو هستیم این هست: این صلیبی که از پیروان عیسی خواسته میشه اون رو حمل کنند دقیقاً چی هست؟ همراهان عزیز، در چارچوب نقشه خدا صلیب فرد ایماندار چه چیزی رو به انجام میرسونه؟
نامش چه زیبا، منجی عزیز، رب جلال، امانوئیل، خدا با ما، ناجی رحیم، رب قدیر. چه زیبا، منجی عزیز، رب جلال، امانوئیل، خدا با ما، ناجی
ما میدونیم که صلیب عیسی چه چیزی رو به انجام رسوند. صلیب او کفاره گناهان ما بود. اما صلیب ما در چارچوب نقشه خدا چه چیزی رو به انجام میرسونه؟ از شما خواهش میکنم توجه داشته باشید که عیسی از ما نمیخواد که صلیب اون رو هم بکنیم، بلکه او از ما میخواد که خم بشیم، صلیب خودمون رو برداریم و از اون پیروی کنیم. اما آیا نباید نخست معنای صلیبی رو که باید حمل کنیم بدونیم؟ حالا اجازه بدید شنوندگان عزیز تا ببینیم معنای صلیب چی هست. عزیزان، نکته‌ای که باید به اون توجه داشت این هست که در اینجا صرفاً از شاگرد مسیح خواسته نمیشه که برای مرگ از طریق مصلوب شدن آماده باشه، بلکه در عوض همونطور که آقای ال.دبلیو هرداتو اشاره میکنه، صلیب دقیقاً به عنوان معیار پیرو عیسی بودن معرفی میشه. عمل کردن صلیب به عنوان اونچه که نمایانگر میزان تعهدی هست که برای پیرو مسیح بودن لازم هست معرفی میشه. هر کسی در قرن اول میدونست صلیب چی هست. صلیب ابزاری بود که رومی ها از اون جهت شکنجه و اعدام محکومین تبهکار استفاده میکردند. پولوتارک، فیلسوف یونانی قرن اول، اینطور می نویسه: هر تبهکاری که اعدام می شد صلیب خودش رو حمل می کنه. متاسفانه به گمانم معنایی که این گفته برای کلیسای قرن اول داشت، امروز مفهوم خودش رو تا اندازه زیادی برای ما از دست داده. مفهوم صلیب ایماندار چنان تنزلی یافته که تقریباً هر چیز ناخوشایندی رو شامل میشه. اما این معنایی نبود که عیسی به هنگام بیان اون کلمات مد نظر داشت. منظور از صلیب مشکلات و غم و اندوه معمولی انسان نظیر ناامیدی، بیماری، مرگ و فقر نیست. همچنین از طرف دیگه نباید عبارت صلیب خود رو برداشتن رو کاملا روحانی تصور کرد، کاری که بسیاری می کنند. بعضی از ما که اغلب هیچگاه در زندگی های خودمون متحمل جفا نشدیم، این عبارت رو می گیریم و به اون چنان معنای عرفانی می بخشیم که به کلی با واقعیت مسیح در قرن اول بیگانه است. عنوان نمونه، حمل کردن صلیب رو مردن نسبت به نفس، انکار نفس یا همه چیز رو به خدا سپردن تصور می کنیم. هرچند که این مفاهیم نیز همگی بسیار مهمند، نکته ای که در درک اون در این بررسی در وهله نخست برای ما اهمیت داره این هست: به منظور عیسی از برداشتن صلیب خود چه بود و شاگردان این عبارت رو چگونه می فهمیدن؟ حق جویان عزیز، همونطور که قبلا بررسی کردیم، زمینه این قسمت این هست که عیسی اعلام میکنه باید به اورشلیم بره و در اونجا بمیره تا نقشه خدا رو عملی بکنه. و وقتی عیسی دید شاگردان به ویژه پتروس با چنین ایده‌ای مخالفت میکنند، رو به سوی اونها کرد و گفت که نقشه خدا از طریق اونها نیز دقیقاً به همین صورت عملی خواهد شد. عیسی به شاگردانش میگه که اگه میخواند از او پیروی کنن، باید خودشون رو انکار بکنن، حق حیات رو بر خودشون نفی کنن و صلیب خودشون رو بردارن در راهی که به مرگ منتهی میشه از پی او بیان. اونها باید هر روز آماده باشن که به خاطر وفاداری به استاد خودشون همانند او جان بدن و از این هم بیشتر خود رو چنان وقف نقشه و اراده خدا بکنن که عیسی را از خودگذشتگی در هر سطحی براشون کاملا معمولی و قابل پذیرش باشه. این هست بهای پیروی از مسیح. حق جویان عزیز، صلیب برای پیروان اولیه عیسی به معنای دو چیز بود. اول اینکه مردن بر صلیب مرگی هولناک، مشمئز کننده و وحشتناک و خفت‌آور بود. سنکا فیلسوف روبی میگه انسان بهتر خودکشی بکنه اما متحمل ننگ و عذاب صلیب نشه. بنابراین دعوت از شاگردان جهت برداشتن صلیب به معنای آن بود که اونها باید آماده می بودن به خاطر مسیح چنین سرنوشتی رو به جان بخرن. و نکته دوم این که مجازات صلیب تنها از سوی دولت اجرا می شد. اینطور نبود که جمعیتی خشمگین به ناگاه کسی رو به صلیب بکشن، بلکه برای مصلوب شدن میبایست مراحل قانونی طی میشد. بنابراین دعوت مسیح از شاگردان صرفاً این نیست که برای تحمل رنج و عذاب آماده باشند، بلکه عیسی تلویحاً از اونها میخواست که خود رو برای پیامدهای اجتماعی پیروی از او هم آماده بکنند و حاضر باشند به عنوان بدترین فرد یاغی یا پست‌ترین تبهکار از سوی مقامات محکوم بشند. عزیزان، تمام شاگردان و پیروان مسیح از جمله من و شما به قبول چنین تعهد جدی فرا خونده شدیم. عیسی از ما میخواد که برای پیروی از او هر بهایی رو که باید بپردازیم و هر گونه عواقبی رو پذیرا باشیم. این هست معیار و پیش شرط پیروی از مسیح. شنوندگان عزیز، ما باید سخنان عیسی را همونطور که هست تفسیر کنیم. او آشکارا از ما میخواد که در راه شهادت گام برداریم. او شاگردان خودش رو چون گوسفندان به میان گرگ‌ها می‌فرسته و پیشاپیش به اونها هشدار میده که ممکن هست جانشون رو در راه انجام این رسالت از دست بدن. عزیزان، صلیب مسیح این پیام رو به ما میده که مسیح فدیه گناهان ما رو پرداخته و به تمام کسانی که به او ایمان آورند حیاتی جدید می‌بخشه. اما اگر بناست ما این پیام رو به گوش دنیایی که به ما دشمنی میکنه و مسیح و پیام اون رو رد میکنه برسونیم، صلیب ما نیز ضروری هست. پیام نجات با مرگ ماست که گسترش پیدا میکنه. اینه که اون آرمانی که مسیح ما رو فرا میخونه در راهش رنج ببریم و از جان خودمون بگذریم. این هست معنای صلیب شاگرد مسیح عیسی برای اون که کلیسای خودش رو بنا بکنه، هم به صلیب خودش نیاز بود و هم به صلیب‌های ما، هم به مرگ خودش و هم به مرگ پیروان خودش. عزیزان، بنابراین عجیب نیست که کلیسای اولیه تونست دنیای روزگار خودش رو در مدتی کوتاه به کلی دگرگون بکنه. مسیحیان اولیه آماده بودند از همه چیز خودشون بگذرن و همه چیز رو فدا بکنند تا پیام عیسی مسیح رو به گوش دنیایی که خداوندشون در راه اون جان داده بود برسونن. شنوندگان عزیز، چنین احساس تعهدی در دنیای امروزی ما ممکن هست ما رو به یاد افراطیون مسلمان که دست به عملیات انتحاری میزنن بندازه، هرچند که البته بین این عده و مسیحیان اولیه تفاوت از زمین تا آسمانه. کسانی که خودشون رو منفجر میکنن، جانشون رو در راه کشتن دیگران فدا میکنند، چنین کسانی رو به هیچ وجه نمیشه شهید نامید، زیرا شهید کسی هست که به دست دیگران کشته میشه. کسانی که شهید میشن که خواهان اجرای نقشه خدا هستند. شهید هیچگاه تعمدن به سراغ شهادت نمیره و حالان که کسانی که به عملیات انتحاری دست میذارن و آلانه و تعمدن باعث مرگ خودشون و دیگران میشن تا به این وسیله آرمانهای خودشون رو پیش ببرن. با این حال همین گونه افراد و هم مسیحیان راستین آمادن برای تحقق بخشیدن به اولویت‌های خودشون هر بهایی رو بپردازند، ولو اون که از جان خودشون هم بگذرن. شنوندگان عزیز، وقتی می‌خونیم که چطور کلیسای اولیه با فداکاری و از جان گذشتگی پیام انجیل رو به تمام دنیا می‌رسوند، به وضوح در می‌یابیم که شاگردان مسیح به راستی افراد جان برکفی بودند، چرا که این سخنان خداوندشون رو به یاد می‌آوردند که به اونها این گونه میگفت. شنوندگان عزیز، با قرائت این آیه این برنامه رو به پایان میرسونیم. کلام خدا در انجیل متی فصل 16 آیات 25 تا 27 این گونه میفرماید: زیرا هر کس بخواهد جان خود را برهاند آن را هلاک سازد، اما هر که جان خود را به خاطر من هلاک کند آن را دریابد. زیرا شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد و جان خود را ببازد؟ یا اینکه آدمی چه چیز را فدای جان خود خواهد ساخت؟ زیرا که پسر انسان خواهد آمد در جلال پدر خیش به اتفاق ملائکه خود و در آن وقت هر کسی را موافق اعمالش جزا خواهد داد. آمین.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.